ما شنونده ی رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مشری این برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استدیو با ما سو خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
شماری از اعضای اولوسی جرگه افغانستان میگویند میر رحمان رحمانی برای احراز ریاست این کرسی آرای 50.1% را به دست نیاورده است. مقامات امنیتی کندهار میگویند در جریان عملیات در ولسوالی میوند این ولایت 15 مخالف مسلح کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرد که سیستم دفاعی راکتی نو S-400 را از روسیه خریداری میکند. مشروع خبرها. شماره از اعضای ولوسی جرگه افغانستان میگویند میر رحمان رحمانی برای احراز ریاست آرای 50.1% را به دست نیاورده است و برای آقای رحمانی امروز اجازه ندادند که کرسی ریاست این جرگه را اشغال کند. در نتیجه رای دهی دیروز برای انتخاب ریاست ولوسی جرگه افغانستان میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای را گرفتند. عبدالقادر قلاتوال یکی از اعضای ولوسی جرگه افغانستان برای آزادی گفت:
یو شمیر معترض و وکیلان بودی.
شماری از وکلای معترض نمیگذارند کسی کرسی ریاست را اشغال کند. یک نشست مصلحتی نیز جریان دارد که در آن از هر ولایت یک نماینده عضویت دارد و تلاش میکند راه حل برای این مشکل پیدا شود و بعد فیصله خواهد کرد.
بانک رئیس موقت ولوسی جرگه اعلام کرده است که آقای رحمانی برنده شده است، اما آقای وصولی و شماری از نمایندگان دیگر اعتراض دارند که از جمله 247 نماینده حاضر در مجلس هیچ نامزد نتوانستند آرای 50.1% را تکمیل کنند. بنان انتخاب رئیس دوباره باید دایر شود. اما میر رحمان رحمانی و حامیان وی میگویند آقای رحمانی اکثریت را به دست آورده و به حیث رئیس مجلس انتخاب شده است. انتظار می رود بعد از این در مورد دو معاون و دو منشی ولوسی جرگه نیز رایگیری شود. مقامات امنیتی کندهار میگویند در جریان عملیات در ولسوالی میوند این ولایت 15 مخالف مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات در منطقه ناآرام بند تیمور در ولسوالی میوند صورت گرفته است.
با تعداد 15 تن دهشت‌گران کشته و 5 تن دیگر این جنایتکاران زخمی، یک زرتوپ با شبدو، یک مسلح، دو قاب دوربین با دست نیروی امنیتی افتاده و ضمناً 4 بمب مخفیگاه دشمن تخریب گردیده است.
به گفته آقای علوی در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی میزان ولایت زابل نیز 4 مخالف مسلح کشته شدند. این در حال است که سخنگوی والی زابل میگوید در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی های شهر صفا و شارجوی این ولایت 6 مخالف مسلح به شمول 2 قمندان آنها کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. بازی یک روزه کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند امروز برگزار می‌شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
این مسابقه بین‌المللی ساعت 2:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد و مسابقه دوم میان این دو تیم با تاریخ 21 می انجام خواهد شد و با تاریخ 22 می تیم ملی کرکت افغانستان از آیرلند به طرف انگلستان سفر خواهد نمود. در آنجا در برنامه‌های جام جهانی رسما اشتراک خواهد کرد.
پیش از این مسابقه بازی‌های دروزه بین تیم‌های کرکت افغانستان و اسکاتلند به خاطر بارندگی برگزار نشده بود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. عربستان سعودی بعد از بحران در حال افزایش با ایران خواهان برگزاری دو اجلاس فوری در جریان همین ماه با متحدین عربی شده است. عربستان سعودی می‌خواهد این گفتگوها روی حملات بر کشتی‌ها و تأسیسات نفتی متمرکز باشد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیروز از رهبران شورای همکاری خلیج و عرب لیگ دعوت کرد تا 20 ماه می در یک نشست اضطراری رهبری در شهر مکه اشتراک کنند. مقامات سعودی و سایر کشورها می گویند در این اجلاس روی حملات طیارات بی پیلوت بر 4 کشتی تجارتی در نزدیک سواحل امارات متحده عربی و تأسیسات نفتی در نزدیک ریاض تمرکز خواهد شد. ایران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما حوثی های یمن که در حمایت تهران قرار دارند مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را پذیرفتند. بر اساس یک خبر دیگر، از جان برنن رئیس سابق اداره CIA خواسته شده است تا در نشست نمایندگان حزب دموکرات کنگره آمریکا در مورد ایران معلومات دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، این درخواست بعد از نگرانی‌های حزب دموکرات در قبال برخی اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در منطقه صورت گرفته است. اسوشیتد پرس دیروز به نقل از یک عضو حزب دموکرات و یک تن دیگر که در مورد این نشست معلومات دارند، گزارش داد که برنن روز سه‌شنبه در اجلاس خصوصی نمایندگان مجلس سخنرانی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرد که سیستم دفاع راکتی نو S-400 را از روسیه خریداری می‌کند. آقای اردوغان گفت با وصف مخالفت ایالات متحده ای آمریکا در زمینه تولید سیستم دفاع راکتی نو S-500 نیز با روسیه همکاری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز در استانبول در یک نشست سوال و جواب با محصلین گفت تردیدی وجود ندارد که ترکیه به خریداری سیستم S-400 اقدام خواهد کرد و این یک معامله خوب است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و کانگرس آمریکا از ترکیه خواستند تا از قرارداد خریداری این سیستم دفاعی راکتی از روسیه صرف نظر کند. قدرت‌های غربی می‌گویند سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم‌های ناتو سازگار نیست و یک تهدید بالقوه برای تیارات نو F-35 آمریکایی محسوب می‌شود. و خبر آخر این که یک آهنگ هالندی مقام نخست رقابت‌های امسال یوروویژن را کسب کرد. بر اساس مقررات یوروویژن، هالند در سال آینده میزبان این جشنواره خواهد بود. رقابت دیشب در شهر تل‌آویو در اسرائیل برگزار شد و در آن دانکان لارنس مقام نخست را گرفت. ده‌ها میلیون تن در سرتاسر جهان رقابت یوروویژن امسال را از طریق تلویزیون به گونه زنده تماشا کردند. مقام دوم را ایتالیا و سوم را روسیه با اجرای آهنگ‌هایشان کسب کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر سلام عرض می‌کنیم و تشکر می‌کنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان به همراه. این هم معرفی داشته‌های برخی از مطالب جدا شده در این برنامه یک ساعته. انتخابات ریاست پولیس جرگه دچار اختلال شده و جلسه عمومی این جرگه امروز برهم خورده است. باشندگان فعالان مدنی ولایت تخار وضع امنیتی ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت را شکننده خوانده و ابراز نگرانی دارند.
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیس و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به امنیت ولایت تخار داشته باشند که یک ولایت امن بود روز به روز به ولایت ناامن تبدیل شده است.
شماری از زیادی از خانواده‌های مهاجرین بازگشت کننده به وطن و بیجا شدگان داخلی که در مناطق مختلف ولایت پروان جاگزین شده‌اند در وضعیت بدی به سر می‌برند.
خاله رفت و پاش هست بری ببینی بخی امام نیست از دیگه کس هست اجاره نشین هست ما می‌خواهیم که بر ما کمک کنند.
مسئولان ریاست امور زنان و اعضای شورای ولایتی سرپال ادعا میکنند که طالبان در ساحات تحت کنترل خود آزادی های بشری زنان را سلب کرده و در برابر آنان از خشونت های شدید کار میگیرند. در بخش رویدادهای جهان میشنویم که عربستان سعودی درباره حمله های اخیر به این کشور در اخیر ماه روان میلادی نشست سران کشورهای متحد خود را فرا خوانده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. انتخابات بر سر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه که دچار اختلال شده و جلسه عمومی و ادامه انتخابات برای گزینش هیئت اداری این جرگه نیز امروز برهم خورده است. همکار ما جاوید حسن‌زاده امین‌لحظه در خط تماس تلفنی از محل رویداد است که در داخل محوطه پارلمان با ما از آنجا از وضعیت که پیش آمده با جزئیات با ما معلومات را تازه شریک میکنه. سلام جناب حسن‌زاده صاحب.
بله.
حسن‌زاده صاحب سلام عرض کردم، کجا هستین، چی میبینین؟ گفته میشه که با وجود ازی که دیروز انتخابات برگزار شد و گفته شد که آقای رحمانی به حیث رئیس ولسی جرگه با بدست آوردن 50.1 رای به این کرسی تکیه زد، ولی حالا دیده میشه که جلسه بر هم خورده و جلسه عمومی امروز برای اینکه ادامه پیدا بکنه انتخابات برای گزینش بقیه هیئت اداری دچار اختلال شده. مشکل چیگونه است؟ شما چی میبینید آنجا؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتن آقای انایش، جنجال ها امروز باز هم سر کرسی ریاست ولسی جرگه بود که دیروز به اساس اعلام که از طرف رئیس موقت ولسی جرگه صورت گرفت و آقای رحمانی باعث رئیس ولسی جرگه اعلام شد. همه امروز در ولسی جرگه مشکلات جنجال های بالای از این مسئله باز هم وجود داشت که با گفته آقای رمضان بشاردس یکی از وکیلایی که با رادیو آزادی صحبت کرد، اونا گفتن که نخست وقت که آقای رحمانی میخواد کرسی بشینه کرسی ریاست اونا اجازه داده نشد و بعد از آقای اصولی را هم اجازه ندادن و هر دو در کنار چوکی ریاست، یک طرف راست که به طرف چپ چوکی گذاشتن و میخواستن که به حساب اداره کنن که اونا برنده هستن و به این خاطر این مشکلات وجود داشت. و حال به گفته بعضی از وکیل صاحبا که یک هیئت 10 نفری تا 15 نفری تصمیم گرفته که تعیین شد و برای حل از این مشکل بپردازه، تا هنوز که چاشت است این مشکل تا هنوز هم پابرجاست، حل نشده.
حسن‌زاده صاحب دیروز که اعلان شد و کسایی که اعتراض داشتن تعدادشان به پیمانه بسیار وسیع نبود و با آقای رحمانی تبریک‌ها داده شد و این مسائل، فکر میکنین چی مسئله پیدا شد؟ حال دو قطبی، آیا در داخل پارلمان یک شکل دو قطبی را گرفته کسایی که اختلاف دارن و کسایی که حمایت میکنن از آقای رحمانی که منجر به جنجال کلان شده؟
نه خیر، هدف این است که امو جنجال سر از امو رأی‌هایی که دیروز به حساب حاضری نصاب مجلس است و موضوع از این رأی که در صندوق انداخته شده. آقای رحمانی ادعا داره که امو رأی که در صندوق انداخته شده که 244 رأی بوده و به اساس از اون میکه که ما 50 جمعیه که پورا کردیم و خدا برنده محسوب میکنه، اما در کنار از این آقای حصولی ادعا داره که نه، این 50 جمعیه که پورا نکرده به خاطر از اینکه تعداد نصاب 147 نفر بوده، باید همه رای حساب میشد و بعد از اون آقای رحمانی که 124 را پورا میکرد میتونست 50 جمعیه که پورا بکنه. در این مورد اگر میخواین بیشتر صحبت بکنین، همین اکنون فرزانه کوچی یکی از نماینده های حوزه کوچی ها در ولسی جرگه با ما همینجا حضور دارن، میشه که جزئیات در مورد از اینکه امروز در پارلمان چی گذاشته، چون ما در بیرون از جلسه بودیم و اینا در داخل جلسه حضور داشتن، میشه با اونا صحبت بکنیم.
حتما چرا نه، با امرشون صحبت میکنیم. سلام. سلام وکیل صاحب.
سلام، خوب هستین؟
خوش آمدین به برنامه، سلامت باشین. معضلی که امروز با وجود آمده در داخل پارلمان به نظر شما ناشی از چی است؟ چرا دیروز وقت انتخابات برگزار شد با این پیمانه جنجال و اختلافات ها همراه نبود و نتیجهش به گونه بر در خور رسانه ها داده شد که آقای رحمانی به حیث رئیس ولسی جرگه تعیین شد؟ حالا مشکل از کجا نشأت میکنه خانم فرزانه کوچی؟
با تشکر. البته باید یک مسئله را واضح کنیم که این مسئله قسم پرداز داده میشه که گویا این مسئله تنها میان رحمانی صاحب و اصولی صاحب است، یعنی برای شخصم سیقل داده میشه به این مسئله که یعنی این مسئله یک طرف قضیه را میگن که اصولی صاحب میگه، یک طرف میگه رحمانی صاحب میگه، در حالی که قسم نیست. اینجا نماینده های ملت هستند، نماینده های مستقل هستند، اینا از مردم خود رای گرفتن و جوابگو هستند در رابطه با تمام نظریات و تصامیم که میگن. البته در رابطه با سوال شما باید گفت که مشکلی که نشد گرفته از مدی روز پابرجا ماند و دی روز مسئله حل نشد، هم قسم مجلس پایان یافت، اما امتداد برنامه و جلسه دیروز است که امروز کدام گپ نو نیست. مشکل دی است که این مسئله مسئله شخصی یا کدام قومی و کدام سمتی و این تو چیزا نیست که برای این پردازا داده شوا. مثلا مسئله حقوقی است. و از لحاظ قانون کل وظایف داخلی، از لحاظ حقوقی باید به این مسئله توجه شود، دیده شود که آیا از لحاظ حقوق و قانون، از لحاظ اصول وظایف داخلی، امین نتیجه که اعلان شده آیا
درست است خانم فرزانه کوچی؟ شما درست است بحث شما وکیلا، شما مسئولیت دارین، درست میگین. اونجا حیثیت تمام چون خانه ملت است، تمام ملت افغانستان و بیرون از افغانستان متوجه وضعیت هستند. حالا که سر و صدا به وجود آمده در پارلمان، رای حقوقی را شما مطرح میکنین، فکر نمیکنین اگر چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه و زود این مشکل فروکش نکنه، این به طرف خشونت کشانده شوه؟
نه خیر، ما اینو فکر نمی کنم. پارلمان جای منطق است، جای دلیل است، جای برهان است و اکثر نماینده های ملت هستند. ما این را درک می کنم که کسایی هستند که امی معیارها در وجودشان بیشتر دارند، ماشاءالله. به این اساس ما به این خوشبین هستم که به این مسئله اگر پرداخته می شه، به این معنی نیست که تنش زیاد می شه، بلکه منازعه است. می شه به طرف مثبت را ببریم، می شه حل شوه و حل شوه که ما هم به ملت یعنی کم نباشیم و همچنان همی حیثیت و جایگاه خانه ملت حفظ شوه.
خب برای
ما هیچ مهم نیست که مثلا نسلی صاحب است یا جناب رحمانی صاحب است، همکارای معزز ما هستن، اونا هر کدامشان که مصاحبه حاضر جلسه را پورا میکنن، ما تبریک میگیم.
شما منعیسی عضو پارلمان که خوب میاندیشین، یعنی مثبت فکر میکنین، چه فکر میکنین سر صدایی که به وجود آمده و صفوندی ها و جنجالایی که شکل گرفته، مردم افغانستان نگران ساخته که در خانه ملت سر صدا است و به نتیجه نمیرسن، به نظر شما راه حل چی است؟ چیزی که شما فکر میکنید که میتونه مشکل حل کنه چی است؟
امی مشکل باید با همه آمد، واقعا مایوس کننده است، اما متاسفانه که دیروز بدون مشوره رئیس به موقت جناب دهخانپور صاحب امی نتیجه را اعلان کردن که باید تنش شد، که باید نمیکردن، امی کارا منتظر میشیشتن و رای و خلا را میگرفتن در مورد. اما رای حل منطقی امی کمیته که امروز برش تعیین شده، ده نفر از جمله وکلا صاحبای هستن که به مسائل میتونن دقیقه را امی توجه کنن، او را بحث کنن روش. این کمیته نتیجه کار خود با وکلای محترم شریک خواهد کردن و اینا در مورد تصمیم گیرنده هستند.
بسیار تشکر.
بسیار واضح است، ان شاء الله هیچ وقت خشونت تنش چی داره ما نمیبینیم در این مسئله، ان شاء الله حل میشه از لحاظ قانونی و حقوقی، مسئله حقوقی است، شخصی نیست.
از شما تشکر میکنیم. فرزانه کوچی نماینده مردم و عضو ولسی جرگه افغانستان بود که در مورد جنجال و معضلات پیش آمده در داخل پارلمان بر سر اعراض کرسی ریاست ولسی جرگه به ما معلومات بیشتر را شریک میکردن از داخل پارلمان. و حالا اخبار اقتصادی را داریم که آرزو غیاسی تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید به دلیل نامنی ها و قتل های هدفمند شماری از تاجران سرمایه هایشان را بیرون کرده اند. احمد عالمی رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز برای رادیو زاده گفت که در این اواخر تعدادی از تاجران اختطاف و یا هم از بین برده شده اند.
ما هم جلسات داشتیم مقام ولایت و متاسفانه تا فعلا هم مشکل امنیتی وجود داره. افراد غیر مسئول از طرف شب هم شبانگام از در مسیر راه ها موتورهای داریا را توقف میتن یا اینکه تاجرا را اذیت و وعد از اون شده.
قبل از این مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند از سال گذشته 71 تاجر اختطاف و یا هم کشته شده اند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید ولایت ننگرهار از فروش شفتالو در سال جاری 500 میلیون افغانی عاید خواهد داشت. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در مورد میگوید
وزارت زراعت تایید سال گذشته روی ایجاد باغ‌های میوه‌های زودرس در یک تعداد از ولایت‌ها کار کرده که از یک تعداد ولایت‌ها میوه‌های زودرس مثل زردالو، شفتالو، گیلاس رسیده که در بازار با قیمت خوبی به فروش میرسد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان قبل از این در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، تخار، بلخ و کندز هم باغ‌های میوه زودرس ایجاد کرده که نتیجه خوبی در پی داشته است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 50 پول، 1 یورو 88 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 49 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان میشنویم که عربستان سعودی درباره حمله‌های اخیر به این کشور در اخیر ماه روان میلادی نشست سران کشورهای متحد خود را فراخوانده است. این حملات بالای تأسیسات تیل و کشتی‌های این کشور صورت گرفته است. ریاض بر تهران اتهام بسته که این حملات از سوی گروه‌های تحت حمایه ایران صورت گرفته است. نصرت پارسا در استودیو با ما است و در این باره معلومات بیشتر با ما شریک می‌کند. سلام جناب پارسا صاحب، خسته نباشین.
سلام بر شما آقای حنایش و شنونده‌های رادیو
زنده باشین. عربستان سعودی چه انتظار دارد که در این نشست از متحدان خود که او را بشنوه؟
در حالی که بحران در روابط میان ایران و منطقه افزایش یافته، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از شورای همکاری خلیج و سران کشورهای عربی خواسته تا برای گفتگو روی دو حمله اخیر به تاریخ 30 ماه روان در نشست اضطراری که در مکه برگزار میشه گرد هم بیایند. به نقل از مقام های عربستان سعودی و دیگر عربی گفته شده، در این بحث ها روی حمله بر 4 کشتی در نزدیک سواحل امارات متحده عربی و همچنان حمله بالای تأسیسات تولید تیل در نزدیک ریاض توسط تیاره های بی سرنشین که صورت گرفته تمرکز خواهند داشت. مسئولیت حمله بر تأسیسات تیل در عربستان سعودی را گروه تحت حمایه یمن موسوم به حوثی ها به دوش گرفته. ایران دست داشتن در حمله به کشتی های امارات را اما رد کرده. آژانس خبری رسمی عربستان سعودی یا سپا از قبل یک مقام وزارت خارجه یک کشور گزارش داده که سران عرب در این نشست روی تدابیر جلوگیری از چنین حمله ها با هم بحث خواهند کرد. عادل الجبر وزیر خارجه عربستان امروز یک شنبه به ایران اتهام بست که به بی‌ثباتی منطقه تلاش می کند. الجبر از جامعه جهانی خواسته تا برای جلوگیری از این تلاش های ایران اقدامات مسئولانه ای را انجام بدهند.
خب در این مسئله به شمول امریکا موقف بقیه متحدان سعودی از چی است؟ آیا در برابر ایران آماده حمایت سعودی هن؟
امارات متحده عربی به عنوان متحد نزدیک عربستان سعودی از فراخوان نشست سران از ملک سلمان ستایش کرده و گفته که در شرق بیانه در شرایط فعلی ضرورت احساس میشه که کشورهای عربی در خلیج و در دیگر مناطق یک دست شوند. امارات و سعودی که پیروان اهل تسننن هر دو در برابر ایران متحد ایالات متحده آمریکا ان. قابل یادآوری است که کشمکش و سر و صدا میان ایران و برخی کشورهای منطقه در حال بارا گرفته که میان واشنگتن و تهران روابط وخیم شده و آمریکا حضور نظامیش در شرق میانه را افزایش داده و بر اساس معلومات استخباراتی ادعا کرده که ایران پلان حمله به منطقه را دارد. الجبر وزیر خارجه عربستان هم گفته که کشورش در منطقه جنگ نمیخواهد و نه برای برانگیختن جنگ تلاش میکنه. نام برده گفته که عربستان سعودی برای جلوگیری از جنگ احتمالی تا آخرین حد تلاش میکند. اما در این حال الجبر تاکید کرده که اگر طرف های دیگر جنگ را انتخاب کنند، این کشور یعنی عربستان از تمام قوت خود کار خواهد گرفت تا از خود و منافع خود دفاع بکنه. بله،
تشکر از همکار ما نصرت پارسا بود که نگرانی های عربستان سعودی به خاطر حملات احتمالی ایران و فراخواندن متحدین خود به ما معلومات بیشتر و جزئیات را شریک میکردند. باشندگان و فعالان مدنی ولایت تخار وضع امنیتی ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت را شکننده خواند و در ضمن حکومت را در خصوص سرکوبی و بازپسگیری ساحات از دست رفته و بی توجهی متهم کرده. میگویند که ساحات تحت تسلط مخالفان مسئله حکومت در ولسوالی های سرحدی این ولایت در حال گسترش است و اگر به گفته آنان به اسرع وقت به وضعیت امنیتی این ولایت رسیدگی صورت نگیرد پیامدهای ناگواری خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار در این باره اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت تخار از گسترش قلمرو مخالفان مسئله حکومت در ولسوالی های دشت قلعه، ینگ قلعه، درقد، خوجه باهودین و خوجه غار این ولایت سخن گفته، می افزایند که حکومت در خصوص مهار کردن تحرکات مسلحانه مخالفان مسئله حکومت و همچنین بازپسگیری ساحات از دست رفته اراده جدی ندارد. بشیر بیک و بشیر احمد دو تنی از باشندگان تخار در پیوند با موضوع چنین گفتند:
اصلا دولت با توجه بیشتر بکنه که ساعت رک بدست مخالفین از را پاکسازی و عملیات قاطع و جدی را برآورده، نه با دروغی که عملیات مادون پیش از وقت صدایش هم میکشند و مخالفین میرن به جای امن خدا پنهان میکنه و دولت با چند روز میباشه پس میاد که پس مخالفین تحریک خدا شروع میکنه. اونجا
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده است و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به امنیت ولایت تخار داشته باشن که یک ولایت روز به روز به ولایت نامن تبدیل شده رسه.
آنان هشدار میدهند که اگر به توجهی حکومت در خصوص حضور روزافزون طالبان مسلح در ولسوالی های ماورای کوکچه و برخی ولسوالی های دیگر تخار به همین منوال ادامه پیدا کند، بیمیان میرود که دامنه نامنی ها به شهر طالقان مرکز ولایت تخار خواهد رسید. نوری یکی از فعالان مدنی تخار پیرامون موضوع به رادیو آزادی گفت:
سوالیا در حال سقوط هست، شهر در حال تهدید هست. بنابراین از دولت مرکزی می‌خواهیم که در مسئله توجه بسیار جدی بکند و این مسئله را به صورت جدی پیگیری بکند.
از سوی هم مسئولان محلی تخار به مردم اطمینان می‌دهند که تغییر وضعیت امنیتی، بازپسگیری ساحات از دست رفته و سرکوبی مخالفان مصالح حکومت در محراق توجه حکومت وحدت ملی قرار داشته و به زودی تمام ولسوالی های این ولایت از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی خواهد شد. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، در پیوان با موضوع گفت:
در جریان روزهایی که گذشت و درگیری‌هایی که اتفاق افتاده، دشمن 37 نفر کشته داره و دو آدم کلیدی و مهمشون که معاون قطعه سرخ و قماندان نظامیشان هستند در جمله کشته شدگی هستند. نیروهای امنیتی ما دانستند که مخالفین به عقب بزنند و اینا دوباره متواری شدند بر ولسوالی دشتیارچی ولایت قندوز.
باید یادآور شد خوجاغار، خوجابهودین، دشتی قلعه، ینگ قلعه، درقد، چاهاب و رستاق شامل ولسوالی های ماورای کوکچه تخار بوده که در قسمت شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقع داشته و از نامنترین ولسوالی های تخار به شمار می روند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شمار زیادی از خانواده های مهاجرین بازگشت کننده به وطن و بیجا شدگان داخلی که در مناطق مختلف ولایت پروان جاگزین شده اند در وضعیت بدی به سر می برند. این بازگشت کنندگان می گویند که حدود 6 ماه می شود به ولایت پروان آمدند و در این مدت هیچ کمکی از سوی دولت برایشان صورت نگرفته است و با آمدن ماه رمضان چالش هایشان چند برابر شده است. در این حال ریاست مهاجران و بازگشت کنندگان ولایت پروان می گویند که در آینده نزدیک با وضعیت خانواده هایی که با تازگی به کشور بازگشت کردند و در ولایت پروان مسکن گزین شدند توجه خواهند کرد. در این باره گزارش داریم. خانواده های بیجا شده و مهاجرین بازگشت کننده به وطن که در ولایت پروان جاگزین شدند از وضعیت ناگوار زندگی شکایت دارند. زهرا بیش از 6 ماه می شود که از کشور ایران به افغانستان بازگشت کرده و در مرکز پروان مسکن گزین شده است. زهرای 30 ساله روایت تلخ مهاجرت و بازگشت به کشور را این گونه بیان می کند:
بی خانه هستیم، بی روزگار هستیم، اقتصاد ما خیلی ضعیفه، شوهرم سر کار نمیره، بیکار است. اگه یک کمک یک چیزی شو بر ما خوشحال میشیم که فعلا هیچ چیزی بر ما کمک نشده. اما 5 ماه جلوتر یا شده ما اینجا مراجعه کردیم، ثبت ما کرده، تا حالا گفته که براتون زنگ میزنیم، هیچ کدام خبری ازشان نشده.
نگاه خاله ما رخت پاش هست، بری ببینی بخی مامان نیست، از دیگه کس هست، اجاره نشین هست. ما میخواییم که بر ما کمک کنن.
خانه مشکل مرضی، خانه کرانشین میدونی مزار پی کرام ایتم، خودم تعلیف مریضی دارم، هکه جای جای داته، غیر دربار خدا کسی نداریم، غیر دربار خدا شش اولاد دارم هیچ کسی نداریم. ریاست مهاجرین رفتیم، هکه نمینا کارت ما گرفتیم، صرف کردیم، نمره ما ترتویش دست ندادیم، کارت مهاجرین هم دستشانه است.
این تنها خانواده زهرا نیست که به کشور برگشته و در وضعیت بدی به سر می‌برد. شماری دیگری از این خانواده‌های مهاجرین بازگشت کننده از مدتی که به پروان آمدند می‌گویند چندین بار به اداره مهاجران و بازگشت کنندگان ولایت پروان مراجعه کردند، اما تا حالا برایشان هیچ کمکی صورت نگرفته است.
برای ما هیچ کدام کمکی هم نشده، به زمین بسابند سو کده بودن و هم همه تو مانده و رقیش رو دیگهش به شما هیچ کسی فامیلی پرسان هم نکرد که یک پر گفتم باری که اومده امینی رقم ایج در فکر مردم نیستم.
ما مهاجر بودم در ایران، شوهر مزمودتر هفته در ایران باز خیلی دیر مریض بود، خیستم آمدم گرفتم شاوردم شه افغانستان، حال با ما نه اوجه کمک شده نه ایجه، شوهر ما مریض است، خرامیالی هم در خانه خواهد حال کنه نمی کمک کنن که شوهر مریض است، به خانیم به امیر تداوی شوهرم شوهر یک پیسه میسه کمک شده، هرچی که کمک شد شوهر.
وضعیت بیشتر خانواده های مهاجران بازگشت کننده و بیجا شدگان داخلی در پروان چندان خوب نیست، اما با آمدن رمضان و همزمان با آن بی‌توجهی دولت به وضعیت این خانواده ها به گونه جدی نگرانی های آنان را برانگیخته است. در همین حال عبدالواحد کریمی، رئیس مهاجران و برگشت کنندگان ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: در صورت مراجعه خانواده های برگشت کننده و بیجا شده تلاش میکنند تا به آنان کمک های لازم را انجام دهند.
تو تعداد تعداد کنندهایی که در اوتا ختم سال 1397 بر ما مراجعه کرده بودن و درخواست دادن، اونا را ما درخواستایشان با مؤسسات مربوطه البته شریک ساختیم، مشترکن البته تا یک تیم سروی مشترک توسط تمام مؤسسات، از جمله 211 قطعه درخواستی که بر ما داده شده بود صرفاً به تعداد 17 فامیل مستحق کمک شناخته شد. اما او وطنای ما که بعد از یعنی آغاز ماه حمل به این طرف بیجا شدین و به ولایت پروان آمدین و یا عودت کردین بر ما درخواست دادین، اونا را دیگه ما درخواستایشون جمع جور داریم که دمی نزدیکا با مؤسسات مربوطه شریک بسازیم بخیر که اونا بیان مشترکاً اینا را بتانیم ما سروی بکنیم و بعد از سروی کمک‌ها را جلب کنیم برشان.
به اساس آمار ریاست مهاجران و برگشت کنندگان ولایت پروان، حدود 30,000 خانواده به دلایل مختلف از جنگ گرفته تا رویدادهای طبیعی به مناطق مختلف ولایت پروان متواری شدند. از میان این آمار در سال 1398 یا سال جاری به بیش از 30 خانواده میرسد که بیشتر آنان از اثر رویدادهای طبیعی و ناامنی و تازگی به این ولایت آمدند.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت 32 شلمته که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم آرش همایون در استودیو است و فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش میکند.
شماره از اعضای ولوسی جرگه افغانستان میگویند میر رحمان رحمانی برای احراز ریاست کرسی ریاست این جرگه رای 51% را به دست نیاورده است. مقامات امنیتی کندهار میگویند در جریان عملیات در ولسوالی میوند این ولایت 15 مخالف مسلح کشته شدند. بازی یک روزه کرکت بین تیم های ملی افغانستان و آیرلند امروز برگزار می شود. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرد که سیستم دفاعی راکتی نو S-400 را از روسیه خریداری می کند. عربستان سعودی بعد از تنش‌های در حال افزایش با ایران خواهان برگزاری دو اجلاس فوری در جریان همین ماه با متحدین عربیش شده است. عربستان سعودی می‌گوید که این گفتگوها روی حملات بر کشتی‌ها و تأسیسات نفتی متمرکز خواهد بود. از جان برنن رئیس سابق اداره CIA خواسته شده است تا در نشست نمایندگان حزب دموکرات کانگرس در مورد ایران معلومات بدهد. یک آهنگ هلندی در رقابت‌های امسال یوروویژن مقام نخست را حاصل کرد.
و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را برایتان آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان میگوییم که نزدیک به نصف کل قضایای قاچاق مواد مخدر سال گذشته شمسی در افغانستان مربوط به ولایت کابل بوده است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 400 متاد مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین انتقال داده شدند. وزارت امور داخله میگوید جمع‌آوری معتادین مواد مخدر جزء برنامه مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت است و در یک هفته در دو مرحله 435 متاد را از نواحی مختلف شهر کابل جمع‌آوری و آنها را جهت تداوی به مرکز تداوی هزاربستر ابن سینا انتقال دادند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله میگوید در کنار مبارزه با قاچاقبران کارخانه های تولید آن نیز هدف قرار داده می شود.
کمپاین جمع‌آوری معتادین را شروع کردیم تا آخر هفته 600 نفر از این افراد گرفتار میشن. ما نه تنها به سطح تکتیکی بالای مواد مخدر عملیات را شروع کردیم، بلکه به سطح استراتژیک برای در فرای بکوا ما 68 کارخانه که روزانه 1,000,000 افغانی عاید ازی بود برای طالبان را ضربه زدیم.
ده ها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت لوگر کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی لوگر آمده است 165 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود در هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی کشف گردید، اما کسی در پیوند با آن دستگیر نشده است. قابل یادآوری است که ولایت لوگر مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از شرق و جنوب کشور می باشد. یک تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت 17 کیلوگرم چرسک در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از ولایت ننگرهار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی رودات ننگرهار به دست پلیس افتاد. یک تن در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است. و رویداد آخر هفته این که بیش از 4000 لیتر مشروبات الکلی در دو ولایت شمالی کشور کشف و ضبط شد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بلخ در ناحیه نهم شهر مزار شریف انجام شد، 4000 لیتر مشروبات الکلی کشف و 4 دستگاه تولید مشروبات الکلی نیز از بین برده شد. در عملیات دوم که در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب انجام شد، در نتیجه آن یک دستگاه تولید مشروبات الکلی تخریب و 144 لیتر مشروبات الکلی نیز به دست پلیس افتاد.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. قاچاقبران از کابل به عنوان چهارراه قاچاق مواد مخدر به 4 زون کشور استفاده میکنند.
در شبکه ها و افراد دیگر کار میکرد، اونا با شبکه هاشون گرفتار شد.
گزارش داریم از ولایت کندهار که در ولسوالی تختپل این ولایت حاکم به این نتیجه رسیدن که پس از این کوکنار کشت نکنند. مصاحبه داریم با مولوی سید مومن سعید درباره روزه گرفتن معتادین.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه.
به نام جاوید یک معتاد به ما میگوید که در جنگ های تنظیمی کابل معتاد شده.
در خطای اول بودیم، اول تریاک میزدیم به خاطر خواهم مونه برای دشمن سلمونه به.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم
که در خارج آن پیش چند دکتر رفتیم اما جور نشدم.
یارا جواد، اتفاق کو که جور شدی؟
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از رویدادهای قاچاق مواد مخدر در کابل آغاز میکنیم. نزدیک به نصف کل قضایای مواد مخدر سال گذشته شمسی در افغانستان مربوط به ولایت کابل بوده است. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی گفت قاچاقبران از پایتخت افغانستان به عنوان چهارراه قاچاق مواد مخدر به 4 زون کشور استفاده میکنند و گروههای مافیای جهانی هم تلاش میکنند تا از میدان هوایی حامد کرزی در کابل نیز به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان استفاده کنند. کارشناسان امنیتی میگویند که قاچاقبران مواد مخدر به این نتیجه رسیدند که بر مبارزه علیه مواد مخدر در کابل تمرکز کمتر صورت میگیرد و آنان میتوانند از این فرصت استفاده کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
از میان 810 قضیه قاچاق مواد مخدر که در سال 1397 به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده، 310 قضیه آن مربوط ولایت کابل است. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت در کنار افزایش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی در کابل، صلاحیت های اخیر که در نتیجه تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی داده شد، با سارنوالان این مرکز کمک کرد تا قاچاقبران بیشتری را هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی افغانستان به خارج دستگیر کنند.
کابل هم که بیشتر قضیه را داشت مربوط به میدان هوایی بین ملی متکردن. خوشبختانه اکثرا شبکه ها و افراد بیرسته کار میکرد، اونا با شبکه هاشون مقامل گرفتار شد. در طولی ازی کابل منعیس معبر در دروازه ها که استفاده نشده که مواد انتقال نشده. یک مورد دیگر ای بوده که کابل بیشتر قضیه را در سال گذشته در مرکز داشت.
در سال 1397 در مجموع 234 تن که در میان آنان زنان نیز شاملند، هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به کشورهای عربستان سعودی، هند، دبی و ترکیه دستگیر شدند. هرچند وزارت امور داخله در اواسط سال 1397 لست نامهای افراد و گروههایی را اعلام کرد که مسئول بیشترین قاچاق و فروش مواد مخدر در کابلند، اما تا حال روشن نیست که به چه تعداد از این افراد و گروهها دستگیر شدند. میرزا محمد یارمن کارشناس امنیتی میگوید در کنار استفاده قاچاقبران از کابل به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به چهار زون کشور، عدم تمرکز ادارات در کابل بر مبارزه علیه مواد مخدر زمینه بیشتر فعالیت قاچاقبران را فراهم کرده است.
مشکل مواد مخدر رای هر کوتاه مدت ندارد. خطرناکتر از همه خود افغانستان با داشتن 3.5 میلیون معتاد مواد مخدر در 17 سال. اینطور یک روش راهبردی هم وجود نداره که در 17 سال آینده چگونه به 3.5 میلیون به 7 میلیون نرسه. حالا چون وضعیت امنیتی یک مقدار پیچیده تر شده، قاچاق شده مواد مخدر و اگر در کابل لوگده هم شده باشد، قاچاق برا همی بوده که در کابل قرار بودن.
در سال 1396 در مجموع 565 قضیه قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده بود که با توجه به قضایای سال 1397 این آمار نشان دهنده افزایش در سطح دستگیری ها می باشد.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره قاچاق مواد مخدر از طریق کابل به ولایات دیگر و مارکت های جهانی گزارش داد. حالا به کندهار می رویم و از کشت کوکنار در این ولایت گزارش می دهیم. کشت کوکنار در ولسوالی تختپل ولایت کندهار به صفر رسیده است. شاولی خان ولسوال تختپل به رادیو زودی گفت در پی معرفی شدن کشت بدیل به دهاقین و آگاهی دهی به آنان، دهاقین از کشت کوکنار دست کشیدند. دهاقین ولسوالی تختپل میگویند در نتیجه دریافت آگاهی از اضرار مواد مخدر که بیشتر منفعت آنان به مافیای جهانی و زیان آن به مردم محل میرسد، به این نتیجه رسیدند که دوام کشت کوکنار سبب معتاد شدن فرزندانشان خواهد شد. در این مورد همکار ما صادق رشتینی گزارش تهیه کرده که ترجمه آن را از همکار ما آرزو قیاسی مشنویم.
ولسوالی تختپل که در فاصله 40 کیلومتری شهر کندهار موقعیت دارد، در گذشته ها به پیمانه زیاد در آن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صورت می گرفت. اما به تازگی مسئولان محلی از صفر شدن کشت کوکنار در این ولسوالی خبر می دهند. شاولی خان ولسوال تختپل در صحبت با رادیو زودی گفت در سالهای اخیر آنان با ایجاد باغ‌های پسته و معرفی کشت زعفران دهقین را تشویق کردند تا از کشت کوکنار دست بکشند. از همین رو حالا کشت کوکنار در این ولسوالی صفر شده است.
از زمانی که من به این ولسوالی آمدم یک بوته کوکنار را ندیدم و کشت آن صفر است. رئیس مبارزه علیه مواد مخدر به ولسوالی آمده و وضعیت را از نزدیک نظارت کرده است. باشندگان تختپل با دولت همکار هستند و به اساس قوانین دولت اجراءات صورت می گیرد.
ولسوال تختپل میگوید همزمان با کاهش کشت کوکنار در این ولسوالی، ناامنی ها نیز کاهش یافته و همکاری مردم با ادارات دولتی در حال افزایش است. عبدالواسی رئیس اتحادیه دهقین ولسوالی تختپل میگوید نقش آگاهی عامه در سفر شدن کشت کوکنار در این ولسوالی قابل ملاحظه بوده است.
کوکنار یک کشت خطرناک است. در گذشته دهقین ما آگاهی نداشتند که منفعت و زیان کشت کوکنار به کی میرسد. از این رو کوکنار کشت میکردن. حالا دولت هم دست به کار شده و مردم هم آگاهی حاصل کردن. ما هم از طریق اتحادیه دهقین ولسوالی تختپل به دهقین آگاهی دادیم که کشت کوکنار باعث معتاد شدن فرزندان آنان میشود. دهقین هم به این باور رسیدن که اگر یک باشنده این ولسوالی معتاد شود، وقت کل کشت کوکنار طلا هم شود، ارزش آن را نخواهد داشت.
صفر شدن کشت کوکنار در ولسوالی تختپل در جنوب کندهار در حالی است که با وجود برنامه‌های آگاهی و تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت، ولسوالی‌های غربی کندهار شاهد کشت وسیع کوکنار بوده است.
گزارش صادق رشتین را از آرزو قیاسی شنیدیم که در ولسوالی تختپل ولایت کندهار کشت کوکنار به صفر رسیده است. اکنون مصاحبه داریم در مورد روزه گرفتن معتادین در ماه مبارک رمضان. 200 هزار تن در افغانستان به گونه مستقیم به مواد مخدر معتادند. آنان نمی توانند عبادات را به گونه درستان ادا کنند. به ویژه روزه گرفتن برای آنان دشوار است. این که از نظر دین مقدس اسلام کیها مسئولیت دارند تا معتادین را تداوی کنند و آنان را به شمول عبادات دیگر به گرفتن روزه تشویق کند. در این باره همکار ما محمد یاسترنگ با مولوی سید مومن سعید مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به این تعداد مسلمانان که روزه نمیگیرند از نظر دین مقدس اسلام چقدر ضایعه دانسته می شود؟
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشتاس نان میخوره. طفلای از خانه خانه نظر میکنه که پدر مادر رمضان نان خورد و همو ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیت شوه و احساسات روزه‌داری را داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه. خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیزی معمول میشه برای اطفال، برای خانواده. احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است و در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت، یک ضایع بزرگ است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتاری بدبختی کردند، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام به یا متوجه است، خودشان مانع شدن کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا دری است، یعنی کدام استطاعت را که مریضان نداره یا هم نداره. خب فرق بین از یاد دیگر مریضایی است که یا ابتداء خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن. پس تمام احکام اسلامی به یا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان میباشه و تمام احکام اسلامی در حیث از یا ضایع است بلکه معذور محسوب نمیشن.
برخی از معتادین بی سرفنا غذای کافی برای خوردن ندارن و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه میتوانن روزه بگیرن؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعه خود را گرفتن، به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشن، به حالت خود نمی فهمن، این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود را در این مرض گرفتار کردن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کنه؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. اعتیاد چیه؟ در عادت های ظاهری باشد، چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکزی به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از زور روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه، بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگارت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردمایی که سیگارت میزنن، اگر دیده باشن 10 سال 20 سال 30 سال تا برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگ است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت داره در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازن تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر به یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیز بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنن.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علمای کرام مسئولیت دارند تا ای که معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه پیش از ای که معتاد می شود، با جوانا خطرناک بودن این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از این خودداری بکنن. علما باید و برای مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور است، کل مسکرن حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا، در منابر، در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنند.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. و خاطر از اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ مسئول است، از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شوه و پیش از تداوی باید وقایه بکنه، جلوگیری از این معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفته صبح الی هفته شام هستید. اکنون در این بخش برنامه از جاوید میشنویم که چرا در جریان جنگ های تنظیمی به مواد مخدر رو آورد. جاوید در خط اول جنگ های تنظیمی به تریاک مبتلا شد و در جریان جنگ یک پایش نیز قطع شد. 6 سال می شود که به خانه نرفته و در فضای باز شب روزش را می گذراند. این که با وجود معلول بودنش مصارف نشه را از کجا می کند و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
پیش از سات خوب زندگی داشتیم. نشهر صاحب در جنگ های تنظیمی که ما در خط اول بودیم، اول تریاک می زدیم به خاطر خواب مونه برای دشمن سلمانه بیا. آستا یک نفر دیگه پیدا شد که دیگه وقت سزا زایی نکده تریاک، یعنی کار آسان است. بعد از اون مبتلا دهی شدیم، همین ایروی نه بسیار خسته شدیم صاحب. اصلا اصاب ما درست نبود، اگه اصاب ما اشتیاه ما بد بود، رویه ما که دیامه اد، اگه بین مردم اخلاق ما خوب نبود، مردم از ما روی گشتان، دوست و اقارب ما از ما روی گشتان، بس کار و بار ما ماندیم دیگه. کاری که سابق میکردیم و کاری که نتونستیم، اخلاق ما بلل شد دیگه، تو مردم به چشم قیر ما رسایی میکرد. علتش همی که بعد تو پودریستی هر روز خونه سر صدا به خاطر پیسه که مرا پیسه در خونه برای ما کس پیسه نمیداد. بسیار روز بد دیدیم دیگه تو. والله 300 روپیه روزانه مصرف داشتیم، 300 افغانی را. 100 روپیه شیشه میزدیم 400. هیروئین چشم آدم پوت میکنه. یعنی که مجلس میشتیم در یک جایی که آدم که ما گپ میزد، ما متوجه گپ ازونه میشدیم، چشم ما پوت میشد. یعنی شیشه را که میزدیم پس چشم ما لام میکرد. این شی پدانات خود که نمیکشی بسال آدم وجود آدم درد میکنه، سپا آدم درد میکنه، آدم لا قرار است، حوصله نداری، گپ خوب مردم سرت بد میخوره، اشتیا نداری. زمانی که از کار انداختم و سر کار خود رفتن نتونستم، باز مشکلات ما زیاد شده، دست به گریبان شدیم، بار دو شدیم. اصلا برای ما کسی پیسه نداده، دکاندار بود، رفتم پیشش گفته اینقدر قرضدار هستی، طول باز آمدی پشت پیسه. در باغ علی مردان بودیم دیگه، باز همونجا معتادین خیمه زده بود، باز مام که مایی بودم، باز ما رو جای دادن که بیا تو مایی باشی، تو هم زیر خیمه ما باش. بسیاری وقت وا کار بار وا میکردن، تا گله وا میکردن، بیرون میرفتن هر چی که میکردن خود مطلب پیسه را پیدا میکردن. ما دیگه اتاق نگهبان بودم دیگه، نان خبری نبود صاحب دیگه. صبح که اول خواب میخیسیم، اول می کارم بود که بازستی ما دود بکشیم. 2:11 بجه کلا مشکل بیچاره اگه پیدا میشد، باز رفیقای ما که میرفت تا بازار میگشت، اگه میان نان مال میآورد، اگه نان ده 24 ساعت یک دونه نانم گیر ما که میومد بسیار بالا بود. حضور نماز نه، 6 ماه یک سال روی خود نشستیم صاحب. مردم با چشم بد ما رو میدید. والا مت یک نفر دکاندار بود، مال از گم شده بود که مال سعی کرد، یکی موازیت ما خراب بود، کلا ما چتل بود، سر کله ما رسیدگی بود، دستای ما سیاه بود. بسیار تحقیر کردن، باز رفیقای ما اومد با ما را آزاد کردن از پس از پیش این نفر. بسیار ضرر رسان صاحب، وزن ما را کم کرد، اشتهای ما را کم کرد. خدا به ما خوب جوانی داده بود، پای که خدا من دست داده، مقصد یه عمل بسیار تحقیر ما کرد، بسیار ضعیف ما کرد. گپ خوب سر ما بد میخورد، آرنده موتر سر ما بد میخورد و نان خو خبری نبود. 6 سال میشه که از خانواده دور رسیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جواد مریض است و برای تداوی بیماریش در افغانستان و کشورهای خارجی نزد چندین دکتر مراجعه کرده، اما تداوی وی نتیجه نداده است. یک روز با دوست خود حبیب روبرو می شود. حبیب به جواد می گوید که تداوی وی خیلی آسان است و بعدن راه های تداوی وی را به وی توصیه می کند. اینکه جواد چی مریضی دارد، دوستش حبیب چی طریقه های تداوی را به وی راهنمایی کرده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
جواد
جواد، ای پیچکاری رو چی میکنی؟
عبید جان چی برات بگویم، کل بلا طرف ما رخ کدن.
واضح بگو چطور کل بلا طرف تو رخ کدن؟
مریض هستم جان بیادر، اینی دوار دکتر دادم، وقتی که به تکلیف شوم بازی دوار به خود پیچکاری میکنم.
چی مریضی داری؟
شکر دارم.
آری مریضی شکر بدون از این مواد کدام دوای دیگه نداره؟
والله اگه بفهمم، اما دکتر خو مرا می دوا را داده.
حتماً پیش کدام دکتر صحیح نرفتی؟
دکتر صحیح چه قسم است دیگه؟ افغانستان خوبان که در خارجم پیش چند دکتر رفتم، اما جور نشدم.
یارا جواد، تو فکر کو که جور شدی؟
چطور جور شدم؟
تو گوش کو که من برات قصه کدم. قصه بسیار جالب است.
صحیح قصه کو.
یک اندیوانم در خارج زندگی میکنه. اوم سابقا مریضی شکر داشت، در خارج پیش چند دکتر رفت اما جور نشده بود.
خو خیبوس چی کرد؟
باز برای ما قصه کرد. ما گفتمش که چرس بزن. چرس ها که شروع کرد از اونجا برام زنگ زد.
خو باز چی گفت؟
باز گفت که ما خو کتم و چرس بیخی جور رو تیار شدیم.
او بیادر چی میگی تو؟
بله، گفت در خارج پیشم و دکتر سابقه رفتم که ببینه شکرم چطور شده. دکتر برام گفت که برو حال بیخی جور رو تیار هستی.
عجب است والا.
باز دکتر ازم پرسان کرد که چطور خود تداوی کردی؟ باز من قصه چرس برش کردم.
ولی عجب گپ است. حال راستی که چرس مرز شکر خوب میشه؟
بیخی خوب میشه. برای مریضی شکر از چرس کده دوای خوب اصلا پیدا نمیشه.
خیلی تو کس؟ ما هم چرس شروع میکنم، ببینم که چی میشه. دوای دکترها را خود زیاد خوردم، همین چرس هم یک تجربه میکنم. همیال یک سیگریتی برم بته دیگه.
یارا جواد بسیار خوشبخت هستی که ما اینا تیار سیگریتی را در دادیم. اینه بگی، ما بگی تو سرش کو. باز دیگه ای تو فکر کو که از جنجال مریضی شکر خلاص شدی.
مره
نوش ما میگم کش کده برو پره ده پره جوانای سره، کسی که بد ببره سر نبره.
زن، او زن، کجا هستی؟ زود بیا.
اینه اینجا هستم، نان پخته میکنم.
لا حول ولا، ما خود آقای مینم اینجا مونده بودم. نمیفهمم که زن در کجا ورداشتش. یارا ای زن هیچ گپ مرا نمیفهمه.
اینه آمدم، چی میگو عمر دکه؟
ما دوای مین اینجا مونده بودم، حالا چرا اینجا نیسته؟
او خود دیروز خلاص نشد.
آه والا راست میگی، او خود دیروز خلاص شد. یادم رفته بود، آل یادم آمد.
مردکه مرا به تشویش انداختی، یک چیز برات بگویم.
آه بگو.
در این وقتا بسیار زود قار میشی، یاد فراموشیام پیدا کردی، بسیار لاغرم شدی. تو خود سابق تو نبودی، حالا چرا تو شدی؟
یارا زن، اگر راست برات بگویم بسیار مریض هستم.
همو مریضی شکر میگی؟ یا خدای نکده کدام مریضی دیگه برات پیدا شده؟
یک مریضی دیگه برام پیدا شده.
خدا خیر پیش بیاره، دیگه چی مریضی برات پیدا شده؟
تکلیف اصاب برام پیدا شده، یاد فراموشی، لاغری و زود قار شدن هم از همی خاطر است.
ای شاید تشویش ناق باشه، تکلیف اصاب نخواد بود.
دیروز پیش دکتر رفتم، دکتر برام گفت که تو تکلیف اصاب پیدا کردی، اما ای کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟
اگه من چرس نمی کشیدم چرا حالا به تکلیف اصاب دچار می شدم؟
چی؟ چرس؟ تو چرس می کشی؟
آه یک سال میشه که چرس می کشم، اما این گپ از تو پد کرده بودم.
حالا چرا؟ تو کارم کسی می کنه؟ تو خوشتوک نیستی؟
خودگه یک اندیوالم بازیم داد، گفت که چرس کشیدن مریضی شکر خوب می کنه، اما دیروز دکتر گفتیم که گپ جایلاست. چرس دوا نه بلکه زار از زار، انسان بیخی دیوانه می سازن.
چرس خوب براستی هم که زار است. چوشو تو ای کار کردی؟ حالا تو چرس ها نمشناختی؟ یا زندگی چرس ها را ندیده بودی؟
خود دیگه یک اشتباه بسیار کلان کردم، دکترم بسیار ملامتم کرد.
حالا دکتر چی گفتت؟ که چی کو؟
دکتر گفت که چرس باید ترک کنم.
باز تو چی گفتیش؟
ما گفتمش صحیح است، سبا بخیر شفاخانه میرم که خود بستری کنم. دکترم گفت که انشالله در طول سه ماه خوب میشی بخیر.
خوب بسیار خوب خواهد شد که در سه ماه تداوی شوه.
یارا زن سخت پشیمان هستم، یک مریضی خود داشتم اما در این مریضی دیگه با دست خود خود گرفتار ساختم. نمیفهمم که ما چرا قنادان شدم که به جای دکتر گپ یک چرسی را قبول کردم. طفلا می گپ قبول نمیکنه که با کشیدن چرس مریضی شکر خوب میشه.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو زادی را نیز شنونده باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r